الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از بحثایی که فرض کردیم اصحاب اصول کما بیش زیل مبحث نواهی به اون پرداختند این است که آیا نهی دال بر تکرار هست یا نه. به این معنا که وقتی نهی صادر می شود آیا در مقام اجابت تنها یک بار انتهاء بشویم و به تعبیر خودمون کفن الفعل کفن الشیء کنیم نهی اجابت شده و همین کافی است؟ در نتیجه با یک بار انتها و یک بار کفن الشیء خطاب نهی ساقط میشه، چون اجابت شده دیگه، ادا شده دیگه، نهی در میان باقی نمیمانه. یا اینکه نهی دلالت دارد بر دوام کف و استمرار کفن شی، اینطور نیست که یک بار برای همیشه اگر منتهی شدیم خودداری کردیم نهی و اجابت کرده ایم پس از اون میتونیم مرتکب بشیم. یک بار خودداری میکنیم هزاران بار مرتکب میشیم، نهی اجابت شده، چون گفته بود لا تفعل، ما هم یه بار انجام ندادیم پس اجابت کردیم. وقتی اجابت کردیم خب خطابی که میاد وقتی اجابت میشود دیگه این خطاب باقی نمیمونه، این خطاب اجابت شده و ساقط میشه دیگه، ما نهی از قبل مولا نداریم و متوجه ما نیست. و به نتیجه بعد از اون ما هرچی مرتکب بشیم ایرادی نداره، این تخلف از خطاب نهیانی به حساب نمیاد، چون نهی که اومده بود اجابت کردیم تموم شد رفت. الان اگر هی مرتکب میشیم اصلا نهی وجود نداره دیگه، چون نهی خطاب به ما صادر شده بود ما هم اجابت کردیم ساقط شد دیگه، الان نهی در میان نیست تا اینکه ما رو منتهی کنه، ما اطاعت و امتثال کنیم و منتهی بشویم. پس بنابراین نهی دال بر تکرار به تعبیر رایج نیست. شاید بشود مسامحتن گفت که نهی دلالت بر مره دارد، میگه لا تفعل یعنی یه بار این کار رو نکن، نمیگه همیشه و در هر حال دیگه مرتکب نشو، هرگز مرتکب نشو، چون این چیزی از نهی بر نمیاد، دلالت بر تکرار نداره. عرض کنم که قبل از ورود به بحث دو سه نکته مقدماتی رو عرض کنیم. یکی در خصوص تفسیر و عنوان بحث که عرض شد، مراد از این بحث چیه؟ مراد از این بحث این است که آیا نهیی که خطاب نهیانی که متوجه ما می شود، این مطالبه ای دارد، طلبی را دارد، طلب کف از شیء می کنه. این طلب کف میگه این کار را نکن، یه بار این کار را نکن، و نمیگوید که برای همیشه تا ابد و هرگز چنین نکن. نکته دومی که جا داره متذکر بشویم این است که به نظر میاد تعبیری که شایع و رایج مقداری توأم با تسامح، بلکه با یک بی‌دقتی و احیاناً خطا همراهه. میگیم که آیا نهی دال بر تکرار هست یا دال بر تکرار نیست؟ دال بر تکرار یعنی چی؟ یعنی آیا وقتی گفته شد لا تفعل، مثلا صیغه لا تفعل این هیئت، و یا حتی نهی ماده نهی به ما میگوید که این کار رو هی نکن، هی نکن، هی تکرار کن، نکردن و کف را، کف عن الشیء رو هی تکرار کن، هی تکرار کن. یعنی وقتی نهی صادر می شود از نهی مولا، خطاب به مولا علیهم، به اونها دم به دم میگه نکن، دم به دم داره میگه لا تفعل لا تفعل لا تفعل. عرض شود که سؤال اینه که آیا میشود این مطلب رو اینجور تصویر کرد که ما با یعنی یک کسی که مخاطب نهی است و ملتزم به این خطاب می شود و امتثال می کند این خطاب رو، این بی شمار نهی را، بی شمار دفعه رو کف می کنه، بی شمار بار کف عن الشیء می کنه. میگه آقا لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، اگر این گفت امتثال میکنم سمعا و طاعتا، یعنی اینکه به عدد تمام خمرهایی که همکنون دفعتا و ارضیا در سراسر عالم وجود داره همه رو ترک کرد، و نیز همه افراد خمر رو که پس از این تا قیامت به وجود خواهند آمد و علی فرض که این هم زنده باشه و مکلف، این افراد طولی و تدریجی رو همه رو ترک کنه. نهی داره میگه که داره بر ترک میگه که شما تکرار میگه که تکرار کن کف عن الشیء را، دلت داره بر تکرار کف عن الشیء، به عدد همه افراد ارضی دفعی موجود همکنون و به عدد همه افراد طولی تدریجی که بعداً به وجود خواهد آمد در همه آینده تاریخ، این به همین عدد تکرار میشه؟ آیا کف اینه؟ ترک اینه؟ و مولا داره طلب میکنه چون این چیزی رو؟ یا کف یک فعله، خودداری، اینجوریست که هی خودداری کنه، هی خودداری میکنه، هی خودداری میکنه، هی خودداری میکنه، تکرار میکنه خودداری رو، تکرار میکنه، یا کف میکند و یک بار برای و یا یک کف است. به تعبیر دیگه کف بسیطه، یه امر بسیطی است. وقتی گفته می شود کف عن شیء، یه چیز اتفاق می افته. کف این دیگه داره خودداری میکنه دیگه، شبیه مثلا فرض کنید روزه گرفتن. وقتی کسی صائم است، این آقای صائم، این خانم صائم، آیا هی داره خودداری از غذا خوردن و نوشیدن و سایر مبتلات رو تکرار میکنه؟ و یا داره خودداری میکنه، کف میکنه یک باره؟ در واقع اینجا ما نمیتونیم بگیم مکررن نخورد و ننوشید، مکررن نباید بخورد و بنوشد، مکررن خودداری کند، بلکه خودداری خودداری است، یه امر بسیطی است و اتفاق میفته، یه قابل قطعه کردن و قابلیت تعدد نداره که بگیم بی شمار کف عن الاکل و شرب کرد مثلا. اینجور نیست. ممکنه کسی بگه که به هر حال لقائل ان یقول و لعل نهلو من هاوه القائلین، بگه آقا وقتی میگیم کف عن شیء، قبلا هم بحث کردیم، این یک فعل از خودش، کف عن شیء در واقع عدم فعل نیست، برخلاف نظر مشهور که گفتن نهی در واقع به معنی ترک، عدم وقوع اون مسئله است. عدم اون شیء است. مطلوب این است که اون فعل واقع نشود. ما گفتیم عدم الفعل نیست، بلکه فعل العدم است. کف فعل العدمه. به تعبیر دیگه باز یا به توضیح بیشتر، کف یک فعل ناشی از مبادی اراده است. در حقیقت یک سلسله مبادی در نفس آقای منتهی واقع شده، همونطوری که میخواست فعل ایجابی انجام بده. چطور اونجا مبادی اراده‌ای در نفس آقای فاعل و مأمور واقع می شد تا فعلی از او صادر بشود؟ التفات پیدا می کرد، تصور می کرد اون مقوله رو، بعد منتقل می شد به این که این سود و زیانی دارد، بعد محاسبه می کرد که سود یا زیان این فعل غلبه دارد، یا اصلا یک سر سود است یا یک سر زیان است. بعد منتقل می شد به این که خب سود رجحان دارد، بعد شوق به وجود میومد که خب این سود رو تحصیل کن و عضلات حرکت میکرد، فعل واقع میشد. در کفم یه همچین مبادی طی میشه، التفات به امر، به اون مسئله، تصور دقیق آن، تصور سود و زیان آن، بعد ترجیح سود یا زیان، و در کف ترجیح زیان، اینکه زیانش غلبه دارد یا کلن زیان است، زیانمند است. و وقتی احساس کرد زیانش غلبه دارد یا مطلقاً زیانمند است، زیانور است، اون وقت شوق بر ترک حاصل می شد و حالت مقاومت در فرد به وجود می آمد که انجام ندهد، خودداری کند، و به این ترتیب انتها اتفاق می افتد. پس بنابراین کف هم مبتنی بر مبادی اراده است. اگر کف مبتنی بر مبادی اراده است، اگر بگیم که آقا دلالت بر تکرار دارد، آیا به این معنا نخواهد بود که یعنی هی کفهای بیشمار را مطالبه می کند؟ وقتی نه میاد، کفهای بیشمار را مطالبه می کند، کف از این فرد، کف از اون فرد، کف از افراد ارزی بالفعل و موجود، و کف از افراد طولی که متدرجن پدید خواهند آمد. آیا ما چند تا با یک نهی چند تا کف ها رو مطالبه میکنیم؟ مولا چندین کف مطالبه میکند یا یک کف مطالبه کرد؟ گفت کف کن، نکن این کار رو، و اونم نمی کند. نه اینکه هی تکرار می کند انجام ندادن را، بلکه یک ترک بسیطه. حالا شما می خواهد بگید پخش بر زمانه، و احیانا در زمانه بگیم آقا یک به اصطلاح کف بسیط وسیعه، یک کفه. در واقع تصویر تکرار کف کسی بگه دشواره، تصویر تکرار کف دشواره اینجا، این چند تا کف واقع نشده، بلکه این آقا بر کف استمرار ببخشد، دوام و استمرار است نه تکرار. توجه می‌فرمایید؟ دوام و استمرار است نه تکرار. باز بفرمایید به تعبیر دیگر، تعبیر بگیم سوم یا چهارم، مگر نه این است که متعلق نه طبیعت است، طبیعت منهیون عن. و وقتی ما طبیعت منهیون عن رو بناستر کنیم، کف از ارتکاب به طبیعت منهیان عن تکلیف ماست. خب طبیعت که چند تا نیست که، بله داره افراد هست، ولی که ولی اونی که مأمورم به مثل منهیان عنه طبیعت است، و اونی که با خطاب شده و دستور داده شده کف از ارتکاب اون طبیعت است. و عدم ارتکاب طبیعت ناشی از یه سلسله از مبادی اراده است. هی دوباره مبادی اراده تکرار نمیشه که فعل جدیدی به وجود بیاد. تصویر فعل جدید اینجا و تکرار کف اینجا دشواره. لحاظا ما در اینجا در مقدمه این بحث و قبل از ورود در اصل مبحث و ولوج در صلب مطلب، عرض میکنیم که بهتر بود به جای اینکه در عنوان بحث حسب تعبیر شایع مثلا تحت عنوان دلالت و نهی علی تکرار او عدم دلالتها دلالتهی، گفته می شد دلالت و نهی علا دوام الکف و استمراره و عدمها، یعنی و عدم دلالتها علا دوام الکف و استمراره. این تعبیر به نظر دقیق تر و بسا کسی بگوید صحیح تر و بلکه صحیح می نماید. ما می خواهیم بگیم آیا نهی که صادر شد از مولا و خطاب به مولا علیهم نازل شد و به دست اونها رسید، اینها یک آن یک فرد از آنات و افراد رو التزام به کف داشته باشن و این کفایت میکنه دیگه، بعد از این لازم نیست، یا نه خیر باید بر اون کفی که بر اثر خطاب، استماع خطاب و طی فرایند مبادی اراده در مخاطب و مکلف به وجود اومده که کف کند و در حال کف است، این حالت رو استمرار ببخشه، نه اینکه کفها رو تکرار بکند یا نکند. دلالت دارد بر اینکه کفهای مکرر رو مطالبه کرده است. دقیق‌تر آن است که بگیم دلالت دارد بر اینکه این کفی که به این آقا خطاب شد و باید رعایت کنه، این رو استمرار ببخشد. لازم ما ترجیح میدیم در عنوان این مبحث از عبارتی مثل دلالت النهی علی دوام الکف و استمراره و عدمها و عدم دلالتش از این تعبیر استفاده کنیم. این هم به اصطلاح یک نقطه مقدماتی که باید گفته بشه. نکته مقدماتی سوم این که در این مطلب که وقتی خطاب زجری مطرح میشه، به اصطلاح ما با یک خطاب زجری رو میشیم و بخوایم اونو امتثال کنیم، امتثال خطاب زجری در گرو کف از جمیع افراد منیون انه، تمام افراد عرضی و طولی، دفعی و تدریجی کف مورد نهی واقع شده، و اگر بخوایم این نهی رو امتثال کنیم، نهی خطاب، نهی زجری رو، به اصطلاح خطاب زجری رو، نهی رو، این لازمش اینه که از جمیع افرادش منتهی بشیم، از جمیع افراد منحیان ان دست بکشیم. در این که خطاب زجری و الحکم النهیانی امتثالش در گرو این است که کف از جمیع الافراد کنیم، بحثی نیست. خیال نکنیم کسانی مثلا بیان بگن که نخیر خطاب زجری میگه یکی از این افراد رو انجام نده، مثلا یکی از این خمرها رو ننوش، اینجور نمیگه. وقتی میگه لا تشرب الخمر، کسی اینجور نیست قائل بشه بگه که این لا تشرب داره میگه این خمر فلان واحد از خمر را، یک خمر رو، یک فرد رو شرب نکن، و یا یک مصداق و یک مورد از شرب را امتثال کن. بقیه رو هرچی میخوای بنوش نوش جانت. مثلا این که اوقلا این رو از خطابات نحیانیه و حتی از ماده نحیه میفهمن که با تا همه افراد و مصادیق ترک نشود نهی امتثال نشده. این مطلب مسئله است که همه میفهمن. نزاع بر سر اصل مطلب نیست انگار، که آیا از نهی ما اینجور برداشت میکنیم که اینجا الان مثلا توی سالونی 1000 جام باده وجود داره، مثلا یکیشو ننوش و سر نکش، لا تشرب اون مثلا جامی رو که در اون کنج از این سالن قرار داره اونو نکن، و کف از شرب او کردی بقیه دیگه اشکال نداره، بقیه رو شرب میتونی بکنی. کسی همچنین حرفی نمیزنه. اینو قبول دارند که بالاخره وقتی نهی آمد همه افراد با ترک بشود. فی الجمله مطلب روشنه که ترک همه افراد لازمه، و اصلا اگر همه افراد ترک نشود نهی اجابت و امتثال نشده است. امتثال و اجابت نهی در گرو ترک همه این افراد است و کفه از همه این هاست. پس نزاع بر سر چیه؟ نزاع بر سر این است که اینی که ما داریم میگیم، همین حرفی که میزنیم که ترک و کف رهن کف از جمیع الافراد است، آیا این از کجا به دست میاد؟ این دلالت از کجا حاصل میشه؟ هل هو مقتضی الوضع؟ آیا ما از وضع این رو میفهمیم؟ اصلا آقا نهی مادتن و هیئتن وضع شده است بر این که بگوید تمام الافراد را، جمیع الافراد رو ترک کن. یعنی اینی که میگیم همه قبول دارن که وقتی نهی آمد باید همه افراد رو عرضی و طولی ترک کنیم، این در واقع به دلالت وضعه. اصلا واضحه که آمد نهی را در قبال کفن شی یا حسب نظر مشهور ترک جعل کرد، اون جائل با این وضعش خواست همین رو ادا کنه. در واقع آمد گفت آقا من نهی رو جعل میکنم در معنی ترک و یا کفن شیء مکرر و به عدد همه افراد ارضی و طولی منهی هن. آیا این به دلالت وضع هست؟ اصلا موضوع همینه، چون واضع ماده نهی رو نهی یا صیغه و هیئت نهی رو لا تفعل لا تشرب رو جعل کرده که دلالت کند بر لزوم کف از جمیع افراد آن، یا بر چنین وضعی واقع نشده و چنین مطالبه ای نکرده است. در چه اگر یک مورد رو ترک کنیم ما نهی و اجابت کردیم. آیا این موضوع لش این است و واضح اصلا چنین چیزی در نظر گرفته است؟ یه احتمال. احتمال دومی که نه خیر، اینجور نیست که بگید لفظ وضع شده، حالا چه ماده در واقع نهی چه هیئت نهیانیه وضع شده که رأسا دلالت کند بر تکرار و استمرار. نه خیر، اینو عرف اینجور میفهمه، این فهم عرفیه. واضح چون این وضع اینا کرده بوده، ولی عرف میگه آقا اگر ما بخواهیم این معنای نهی رو اجابت کنیم، اگر بناشه که مثلا یه مورد رو ترک کنیم بعد همه موارد عمل کنیم، اینو عرفن نمیگن این آقا منتهی شد، این آقا امتثال کرد نهی رو. عرفن توقع دارند، عرف توقع داره که تمام افراد چه عرضی و چه طولی، چه دفعی و چه تدریجیان ترک شود، کف از همه افراد شود. این فهم عرفیه، واضح بسا برای این معنا وضع نکرده بوده. لا تشرب میگه شرب نکن، اما اینکه این همیشه و هماره و همه جا و از همه افراد، این مطلب از کلمه بر نمیاد، واضح چون چیزی در نظرش نبوده، مثلا نمیتونسته چون این وضع هم بکنه، تمام معنا رو در نظر بگیره بعد کلمه رو بر اون وضع کنه. این فهم عرفیست، منشأ در این مسئله عرفه، سخن در این است که چون این فهمی وجود داره، عرف چون این میفهمد یا نه. فرض سومه این که میگیم آقا اجمالاً پذیرفتیم که نهی دلالت دارد بر کف از جمعی افراد، از وضع چون چیز بر نمیاد، واضح چون اینجا علی نکرد. یا فهم عرفی هم این نیست، ممکن عرف برخلاف این هم عمل کنه، بگه آقا مولا خطاب کرد که این کارو نکن، منم امتثال کردم این کارو نکردم، و حالا که امتثال کردم این کارو یه بار نکردم، بعد دیگه در اون فرمایششون اجابت شد، حالا دیگه لا تفعلی وجود نداره، من دیگه حالا میتونم مرتکب شم. و یا اینکه نه، عرف میگه شما تا زمانی که آحاد همه ترک نشده همچنان مخاطبی، دلت بر تکرار داره، عرف اینو میفهمه، این فهم عرفی این است. سوم احتمال این که نه خیر آقا، این یه محاسبه عقلیه، این که بگیم نهی دال بر تکرار است و قبولم کردیم، علل فرض علل مبنا که نهی دال بر تکرار هست، چون میدونیم که مخالف هم داره دیگه، دال بر تکراره. حالا که دال بر تکرار است، این رو از کجا میفهمیم دال بر تکرار؟ از کجا شما یه همچین نتیجه گرفتید؟ یا به تحلیل عقلی من اینو میفهمم، به تحلیل عقلی میفهمم، من میدونم که متعلق نهی طبیعت منهیون عنه، میگین طبیعت رو ترک کن، طبیعت منهیان، طبیعت شرب خمر رو ترک کن، این از من خواست مولا. خب وقتی مولا از من خواست است که طبیعت شرب خمر رو ترک کنم، آیا میتونم مثلا این طبیعت رو با عدم ارتکاب و به اصطلاح کف از یک مصداق اون، یک فرد اون امتثال کنم و تمام بشه بره قضیه؟ یا نه، تا وقتی که تمام افراد این طبیعت ترک نشده باشد، طبیعت ترک نشده است. عقل میگه الان مبنا داریم میگیم، فعلا تقریبا نظریه مرحوم آخوند اینه، عقل میگوید که آقا شما اگر بخوای کف از شرب خمر بکنی و طبیعت شرب خمر به صورت ترک بشود، باید تمام افراد خمر موجود رو شرب نکنی. اینو عقل میگه و الا طبیعت محقق، طبیعت ترک نشده، طبیعت که متعلق نهیه و نهی تعلق گرفته طبیعت. تو اگر بخوای تنها یکی رو ترک کنی بقیه رو ترک نکنی، در اون صورت گویی که طبیعت رو ترک نکردی، پس امتثال نشده نهیه. این یه تحلیل عقلیه، یک در واقع تبیین عقلی از صورت که مسئله است. و عقل به ما میگوید نهی دلالت بر تکرار داره، نه که لفظ نهی و نه که عرف چنین میفهمه. نه، من عقلا وقتی تحلیل میکنم میگم اگر تمام افراد رو ترک نکنم، تمام افراد شرب خمر اگر ترک نشود، طبیعت ترک نشده. این برخلاف امره. در واقع طلب بعفی برخلاف مطلب زجری رو الان داریم بحث کنیم، نهی رو بحث کنیم، اما برخلاف طلب بعفی است. در طلب بعفی میگه آقا مثلا صله، من پشتم دو رکعت نماز خوندم، من الان اطاعت کردم، امتثال کردم. فردی از افراد طبیعت رو اگر ما محقق بکنیم، طبیعت رو محقق ساختیم، یعنی صلات محقق شده. کسی بگه آقا مگه مولا نگفت نماز بخون؟ میگیم خوندم دیگه، این نماز بود دیگه، یعنی طبیعت صلات رو من به جا آوردم، امتثال کردم، طبیعت صلات در خارج محقق شد. به فرد ما فرق است بین طلب زجری، نهی معدای طلب زجری، و طلب بعثی امر. این دو تا هم فرق میکنند. به نتیجه در نهی ما با دلالت عقلی و به مدد عقل میگیم نهی دال بر تکرار است. سوال این بود که آقا اگر بگیم که نهی دال بر تکراره، یا به تعبیر ما دال بر دوام و استمرار است، این آیا به دلالت وضعیه یا به فهم عرفیه یا به تحلیل عقلی؟ مرحوم آخوند فرموده است به تحلیل عقلیه. همین تبیینی که ما کردیم، این تبیین نظریه مرحوم آخوند بود. ما جلسه قبل یه اجمالی گفتیم و بعد وعده کردیم که نقد از تمام رو بر فرمایش مرحوم آخوند رو امروز مطرح کنی، ولی من دیدم این نکات مقدماتی سه چهارگانی که عرض شد، اینا رو اگر نگیم مطلب دقیق روشن نیست. مقدمات رو گفتیم دیگه، نوبت به تبیین نقد از تمام نسبت به مرحوم آخوند نشد. جلسه بعد انشاءالله بحث اصلیمون تبیین نقد امام بر فرمایش آخونده، که شما فرمودین قاعده ای که مرحوم آخوند مطرح میکنه خطاست، و احیانا ببینیم نقد استمام بر فرمایش آخوند وارد هست یا ما ممکنی راه حلی برای دفاع از مرحوم آخوند پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.